بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم در روز با آرامش، با صبوری و با دل آرام و درون ساکت انشاءالله قرآن تلاوت بکنیم و بعد آیات قرآن که تلاوت میکنیم گاهی بالاخره از خودمون سوال کنیم خدای متعال اینجا چه فرمودن، این داستان چیه، یه مقدار به اصطلاح از خدای متعال یه مقدار صادقانه و جدی بخوایم که انشاءالله به ما مرحمت بکنن، از نور قرآن متوسل شیم به امام زمان علیه السلام. یه آیه‌ای که همه تقریبا حفظن و آیه پرکاربردیه در بحث‌های احتجاجی، در واقع آیه اکمال هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. نظیر این آیات، حالا میگم از چه باب نظیر این آیات، تو قرآن کریم ما زیاد داریم که خدای متعال فرمایشاتی دارن که در اون فرمایشات یه جوری اعلام میکنن که انگار همه چی درسته ها، من همه چی مرتب کردم و هیچ جای نگرانی نیست، هر چی که لازم بوده همه چی وجود داره و شما می توانید بهره ببرید و مثل این خورد و خوراکی که ما داریم از ما خواستن که کلو و اشربو، اینا موجود بوده که گفتن کلو و اشربو، از ما خواستن که زندگی تو بکن، علم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا. حالا جالبه ما آیه رو میخونیم تازه نمیفهمیم حالا و الجبال اوتادا یعنی چی، مفهومش رو میفهمیم، معناش رو نمیفهمیم. برصد خدای متعال همواره تو قرآن میگن که هیچ مشکلی نیست، همه چی درسته، زندگی تو بکن. لا تأخذ و سنتون ولا نوم. خدا هست، خدا میبینه، سمیع بصیره. ولی به نظر میاد که ما این آیات رو بارها و بارها خوندیم ولی اجازه ندادیم که دل ما مطمئن بشه به بودن خدا، دل ما مطمئن بشه که خدا رزاقه، خدا رازقه، خدا یرزق و من یشا به غیر حساب. نمیذاریم این باور درونمون شکل بگیره. حالا چرا نمیذاریم؟ دیگران عاملا، خودمون سببشیم، حالا اون دیگه داستانی داره. یکی از اون آیات این آیه است. حالا این آیه رو ما الان نمیخوایم برای اهل سنت آیه رو بخوانیم که ازش بپرسیم این الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این کدوم روز بوده و این چه اتفاقی بوده افتاده و روایت اکمال دین رو به چی میدونه. مفهوم کلی آیه رو عنایت کنیم. خدای متعال میفرمایند که دین شما رو کامل کردم، نعمت رو بر شما تمام کردم و اسلام رو به عنوان یک دین برای شما پسندیدم و حالا ما میگیم راضی شدم، درسته؟ پس مثل که همه چی مرتبه دیگه، هیچ مشکلی نیست. الان ما چه مشکلی داریم؟ چرا این ورانور میزنیم؟ چرا احساس میکنیم که همه چی ابهام داره، باید کورمال کورمال بریم یه جایی، یه چیزی، نشانه، علامتی؟ جالبه این مال الان نیست که باز بگیم زمان غیبته، بریم قبل زمان اهل بیت، بریم سال 61. اینقدر ظلمت زیاده، ظلماتون بعضا فوق بعض، قربتن الالله میان پسر پیغمبر رو بدون هیچ جرم میکشن به عنوان عبادت. پس خدایا شما فرمودین الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این که همه چی به هم خورد که، پس چی بودین که شما فرمودین؟ یا خدای ببخش من اینطوری میگم، خدای شما ادعا کردین دیگه، ادعا کردین من این کار کردم دیگه، خب چه نصیبی برای ما شد؟ اگر کسی بگه آقا خدا این کار کرد ولی اهل سقیفه نذاشتن، میگیم خب درسته، ولی بالاخره یعنی بعد از سقیفه دیگه فاتحه همه این آیات و همه این هدایت و همه خونده شد. اشکال اینجا اینه که من وقتی این آیه رو میخوانم، بهره من از این آیه در حد جواب دادن به یه سنیه. درسته؟ یه دقیقه اهل سنت رو ول کنید، اصلا هیچ کسی مخالف واقعی قدیر نیست. شما این آیه رو میخونید، با کسی هم رو در رو نیستی، چیکار میکنی این آیه رو میخونی؟ چیکار کنیم؟ میگیم خب در روز قدیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرحمت فرمودند، آمدند و امیر المؤمنین علیه السلام معرفی کردند، گفتن امیر المؤمنین علیه السلام رو اطاعت کنید، این ولی شماست. میگم خب آقا اینو که قبلا هم گفتن پیغمبر، روز اول دعوت هم که گفتن که ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا، خب اینو که گفته بودن که. بعدم خب اگه قرار بود من با اطاعت از حضرت، ببخشید خدایا من عذرخواهی میکنم، استغفار میکنم، اگه قرار من با اطاعت به حضرت به جایی برسم، دیگه خدای شما چرا میگین اکمل تو اتمم تو؟ من دختم گردن من دیگه، بگین خب یه کاری بکن، خودت هدایتی، خودت یه کاری کن بری بهش، خودت یه کاری کن ببین دین چیه و مثلا اطاعت کنی. من نمیخوام میگم نباید اطاعت کرد، نباید دینداری کرد، ولی به این آیه این نمیخوره، به این آیه این نمیخوره. و رضیت لکم الاسلام دینا، بعد همه چی محول به ما شده باشه، بعد خب این همین چیز سخت دیگه. اگر خواستیم این آیه رو بفهمیم، باید بریم یک کمی داخل خطبه قدیر، فضای خطبه قدیر ببینیم چیه. فضای خطبه قدیر چیه؟ یعنی بعضی موقع آدم میگه این خطبه، مثلا این سوره، این دعا، مثلا یه فضای کلی داره دیگه، درسته؟ فضای خطبه قدیر چیه؟ اون فضایی که رسول خدا در واقع مردم رو به اون فرا خواندن بعد از خودشون، اون چه فضایی بود؟ چی بود؟ خب من فکر میکنم که باز اگر به روایاتی که نقل شده مراجعه کنید، میبینید حضرت مثل پدر دلسوز، ببینید پدر دلسوز آگاه توانمند گویایی که میتواند سخن بگوید، درسته؟ پیغمبری که قرآن میگه لعلک باخ اون نفسک ان لا یکون مؤمنین، این تو داری خودتو میکشی واسه این که اینا ایمان بیارن، بعد حریصون علیکم، حتی قرآن گاهی موقع به پیغمبر میفرماد که بابا بس، ما نمیخوایم اینقدر سختی بکشی، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ول کن دیگه اینا رو، ولشون کن، ما از تو که نخواستیم که هدایت اینا رو، ما تو نخواستیم، تو مذکری، ولشون کن. این پیغمبر دقت کنید در زندگی اینطور، در قرآن اینطور معرفی میشه، درسته؟ وقت این پیغمبر از این دنیا بره، بعد ول کنه امتو و بعد ما ترجمه کنیم بگیم امت رو بعد خودش واگذار کرد حضرت به امیرالمومنین که از امیرالمومنین علیه السلام اطاعت کنید، شما مثلا دیگه رستگار میشوید. خدا وکیلی همین بود؟ من نمیخوام بگم این نیستا، یعنی همین بود که، یعنی قبلش از من اطاعت میکردین، بعدش از امیرالمومنین هم اطاعت بکنید، کار حله. خوبه، اینم بالاخره میشه باور کرد، اینجوری هم میشه دینداری کرد، اب نداره. ولی خب سرانجامش این وضعیه که الان هستیم دیگه، که بعد میگیم امام علیه السلام غایبن، به امام که نمیگن چیکار کنیم، حالا اجمالا یه نمازی که از قبل بوده، روزه که از قبل بوده میگیریم، فعلا همینجوری داریم میریم جلو تا ببینیم چی میشه. نمیشه پیغمبر اینجوری از دنیا بره و مردم ول معطل باشن در مسیر نجات، نمیشه چنین چیزی. این آیه اینو نمیگه. ببینید آیه داره میگه نعمت بر شما تمام گشت. من باید اینو حس کنم دیگه که نعمت بر من تمام گشت، دیگه در به در جایی نزنم. این آیه به من اینو میگه، میگه هر چی میخوای، پیغمبر آدرسشو داد، کدشو بهت داد، برو اونجا، همه چی تأمینه، همه چی درسته. خب حالا ببین خطبه قدیر رو بخونید، واقعه رو ببینید چی بوده که آیه نازل شده، همه میدانیم. و بعد محور این آیه هم که معلوم امیرالمؤمنین علیه السلام، اون نعمت تمام و اون تمام نعمت امیرالمؤمنین علیه السلام، نعیم، نعیم بر وزن فعیل، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، آمد خدمت حضرت گفت ما خیلی وضعمون خرابه از نظر مالی و زندگی، دشمنان شما و دشمنان ما وضعشون خوبه، اونا دلار 7 تومانی دارن، ما دلارمون گرونه، اونا زندگی هاشون خیلی خوبه، ولی ما اوضاعمون خرابه. حضرت گفتن خوبه نداره، باشه، ولایت ما رو میخوای بدی زندگی اونا رو داشته باشی؟ حضرت نخواستم میگن این شرطش اونها، نه گفتن حاضر، گفت نه آقا من اصلا عمرن چنین کاری بکنم. گفتن پس تو که ثروتمندتری، که ثروتمندتری دیگه، درسته؟ اون حواست نیست. ببینی این مطلب چیه؟ حضرت نمیخوان دهن طرف رو ببندن، میخوان یک واقعیتی رو ما در واقع اشاره کنن. عنایت کنید، ببینید هدایت این که آدم زندگی کردن رو درست یاد بگیره، اینی که آدم زندگی کرد مثلا تو همین زندگی دنیا بتونه افقهای روشنی رو پیش رو داشته باشه و به موفقیت‌های بالاتر دست پیدا کنه، یه راه بسیار بسیار ساده داره، بسیار ساده. میگن فلانی توی خانواده‌ای بزرگ شد که پدر این خانواده مثلا میگم زحمت میکشید، حلال در میآورد، دروغ نمیگفت، مثلا عباداتش رو سر موقع انجام میداد، مثلا صله رحم داشت، هم بالاخره زندگی سلامتی داشت، بچه‌هاش هم سلامت شدن، پدر مادر درست بودن، بچه‌هام درست تربیت شدن. ببین تربیت، حالا ما داریم توی محیطی صحبت میکنیم که اصلا اینجور محیط همه دغدغه تربیت دارن دیگه. حالا من یه ادعایی بکنم، این ادعا رو انشالله گمان نکنید که یه ادعای پوچه. ببین تربیت در خلقت ساده ترین کاریه که میشه انجام داد. علت چه؟ که تمام حیوانا بچه هاشون رو درست تربیت میکنن. هی کار سختی بود، تکنولوژی آموزشی میخواست، کلاس آنلاین میخواست، دوره فشرده میخواست، من باید شرکت میکردم. خیلی عجیبه. حالا بگذاریم که انسان ها سگا رو میگیرن میارن تو خونه میخوان تربیت کنن بدون تجربه سگ بودن، بعد میگن که ما دفاع میکنن از حقوق حیوانات، حیوان رو بدبخت میکنن، میخوان دفاع کنن از حقوقش. خیلی عجیبه. عرض کنم که آدم فیلم راز بقا رو میبینه دیگه، یه مثلا اشاراتی میکنن گاهی این دانشمندانی که سالیان سال روی گونه از حیوانات کار کردن، مثلا میگن اینطوری به اونها یاد میدن چجوری شکار کنن، اینجوری یاد میدن چجوری شکار دست جمعی بکنن، اینجوری یاد میدن چجوری پنهانشن، چجوری از مثلا اون کسی که به اونها حمله میکنه فرار بکنن. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی دیدین این فیلم هایی که درست میکنن، حالا تخیلی کارتون، یک بخش کوچکیش واقعیت داره. دیدین ورزش های رزمی فنون و الگو میگیرن از حیوانات، درسته؟ یعنی اینا زور میزنن بتونن مثل یه حیوانی عملیات انجام بده. حیوانو داره انجام میده دیگه، کلاس کاراتم نرفته، جایی هم آموزش ندیده به ظاهر. تربیت تو خلقت لحاظه، اصلا خدا باره تربیت رو دوش کسی ننداخته. بی خودی خودت هم یه جوری نشون نده که من چه زحمتی دارم میکشم. بار تربیت رو دوش کسی نیست، خدای متعال پدر و مادری که قرار داده، فرزندی که تو این خانه متولد میشه به طور طبیعی داره یاد میگیره، آموزش میبینه، همونطور که زبان رو یاد میگیره. بعدن همین زبانی که ما بلدیم فارسی صحبت میکنیم، کسایی میرن دوره میبینن، کلاس متخصص، ولی بازم حرف میزنن، معلومه فارسی زبان نیستن ولی بچه های ما راحت حرف میزنن. بقیه چیز هم همینه دیگه، چیز پیچیده ای نیست. اخلاق، زندگی، اصلا چیز پیچیده ای نیست، واقعا پیچیده نیست. مدل غذا خوردن، چجوری غذا بخوریم، چجوری غذا بپزیم، همه اینا معلوم. خب شما میگین ممکنه پدر مادر بی ادب باشن، پدر مثلا یه کارایی بکنه، مادر یه کارایی بکنه، خب باشه، اینم یاد میگیره دیگه. دقت کنید، بچه درست تربیت شده. چرا؟ همون کاری که بزرگتر کرد اینم کرد دیگه، همونطور که اون گفت اینم گفت دیگه. پدر مادر عصبانی میشن فوش میدن، اینم عصبانی میشه فوش میده. پدر مادر یکی بهشون لطف میکنه تشکر میکنه، اما تشکر میکنه فعلا به سن تکلیف و بلوغ هنوز نرسیده بشینه فکر کنه آخه این چه حرف بدیه من میزنم، یکی از والدین همین گفتگوهایی که گاهی هست زنگ زده بودن، گفتم ما مشکلی داریم، بچه ما بچه کوچیک مثلا 2-3 ساله خیلی بد دهنه، مثل ریگ فش میده. گفتم خب، گفت اونو چی کارش کنیم؟ گفتم اون کارش نمیشه کرد، اون درست داره انجام میده، هرچی میشنه بعد میگوید دیگه. بریم ببین اطراف چه خبره. بله آره، ببین اطراف چه خبره. بالاخره این که به دنیا آمد که با دفتر لغتمندی که نیومد به این دنیا، که شنید گفت دیگه. بعدم میدونی برای چی لجشون میگیره پدر مادر؟ برای اینکه بچه به موقع کلماتو استفاده میکنه، چون یاد گرفته که این جمله رو میگه جز طرف درات به کی بگه. حالا میخوام اینو تربیت کنیم. من بی تربیتش کردم، حالا باید بفرستم یه دینو تربیتش کنم. بعد اون تربیتش میکنه، دوباره میاد پیش ما، دوباره بی تربیت میشه. حالا بالاخره تو خودش تصمیم میگیره بعدن چیکار میخواد بکنه. تربیت خیلی ساده است، خیلی ساده است. شنا کردنی که ما باید آموزش ببینیم، حیواناتی که شنا میکنن، شنا میکنن، وقت ما تلاش میکنیم میشیم قهرمان قورباغه. خود قورباغه اصلا کارشو داره میکنه، ما میشیم قهرمان قورباغه، از اون داریم یاد میگیریم دیگه. درسته؟ تربیت لحاظ تو خلقت، و اگه ما داریم هزینه میکنیم برای تربیت، داریم هزینه میکنیم برای بیتربیتی والده، بیتربیتی اطرافیان، بیتربیتی جامعه، بیتربیتی شبکه مجازی، که فرزند ما در چند جا داره زندگی میکنه. تو خونه زندگی میکنه، تو مدرسه زندگی میکنه، تو جامعه زندگی میکنه، تو فضای مجازی هم زندگی میکنه. اصلا معنی چی در بیاد؟ من یادم اون موقع میگفتن اگه بچه میخواد حرف زدن یاد بگیره، مواظب باشین بهش زبان آموزش ندین، قاطی میکنه. یه دوره‌ای داره، بذارین زبان مادریشو خوب که یاد گرفت، تثبیت شد، بعد زبان بهش یاد بدین. درسته؟ خب بچه میخواد ادب یاد بگیره، پدر مادر یه جور، فیلم تلویزیون یه جور، نمیدونم فضای مجازی یه جور، جامعه یه جور، اصلا نمیفهمی چی کار کنه. خب درست شد. حالا اگر یکی آمد به شما گفتش که آقا شما نگران خودتی، نگران بچه‌تی، نگران چی، نگران این که چجوری زندگی کنی، سعادتمند بشی، هر چی میخوای بگی، هر چی خواستی بپرس، بپرس، دنیا آخرت. خدا میگه خیلی ساده است، خیلی ساده است. این جمله رو دقت کنید، همه حرف توی این یک کلمه است. پیغمبر آمدن گفتن مردم، من براتون پدر گذاشتم دارم میرم. پدر گذاشتم. بخونید خطبه قدیر رو. امیرالمؤمنین علیه السلام پدر شماست. یعنی چی پدر شماست؟ ببینید در روز قدیر به بیعتی که مردم با امیرالمؤمنین علیه السلام کردن، میدونید چه اتفاق افتاد؟ ببخشید یا امیرالمؤمنین، ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی بعد سقیفه آمدن در خانه مهاجر و انصار و تو مسجد و جاهای دیگه احتجاج کردن، به همه گفتن ببینید ما بیعت کردیم با هم. وقتی رعیت با امام بیعت میکنه، مردم با والی بیعت میکنن، بیعت یعنی این. توی نهج البلاغه هست، مراجعه بفرمایید. مردم باید گوش کنن به حرف والی وقتی اونها را میخواند، والی هم باید از مرزها، از حقوق اونها و و و حمایت کنه. درسته دیگه؟ نه مثل اونی که مثلا استاندار یه قسمتیه توی سوریه، داعش بیاد بهش پول میده، میگه منطقه رو میخوام بخریم چند، میگه انقدر میلیون دلار، میگه بده برو. اینجوری شد سوریه رو گرفتن دیگه. این افغانهایی که اینجان، بهش گفتم چرا شما مثلا جاتون که خوب بود روستاتون؟ گفت آره، ولی بزرگ روستای ما یه دفعه پول گرفت فروخ رفت آمریکا، ما فردا صبح بناشیم نیست اصلا، اومدن اینجا رو تصاحب کرد. کسی که آدم بیعت میکنه باش باید وایسه تا آخر خط. درسته؟ دقت کنید، امیرالمؤمنین علیه السلام برای گرفتن حکومت احتجاج نمیکرد. امیرالمؤمنین همش میگفت شما بیعت کردین با من، من بعد پای بیعتم بیستم. سید الشهدا علیه السلام آمده میگه بیعت کردین با من، مسلم بن عقیل سفیر من است، شما بیعت کردین. درسته؟ اگر کسی بیاد بخواد شما رو اذیت کنه، من باید در دفاع شما رو تدارک کنم، برخیزم. درسته؟ ولی وقتی نمیخواهید برمیگردم. حضرت فرموده نمیخواهید لعلقی تو حبلها علی قاربها، من این افسار خلافت رو میندازم رو دوشش، بره پی کارش، نمیخواین نمیخواین دیگه. بیعتتون رو دارین میشکنین دیگه، میگین پشیمون شدین، خب شدین، بریم پی کارتون. درسته؟ امام که منت نمیکشه که، امام که نمیاد خودشو به مردم تحمیل کنه که، امام که وظیفش این نیست که بر مردم حکومت کنه، مردم وظیفه دارن امامو اقامه کنن برای حکومت. مثلا امام مثلا الکعبه، نمیخواین نخواین دیگه. توی تکلیفی که خدا برای ما قرار داده این نیست. تکلیف ما اینه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر. اگر آمدن گفتن ما یاری میکنیم شما بیان خلافت بکنید، باشه، من وظیفمه که این کار رو بکنم. این وظیفه امام. البته دقت کنید تا زمان امام حسین علیه السلام این وظیفه بود، بعد این وظیفه ساقط شد. یعنی کره زمین ناله کنن پیش امام صادق علیه السلام، حضرت وظیفه نداره جواب بده. اینو بدانید اولا. اتفاقی که تو کربلا افتاد اون داغش تمام خلقت موند. خب امام وظیفهش اینه که اگه مردم آمدن گفتن آقا ما هستیم، پاوایسادیم، شما بر ما حکومت کنید، حضرت وظیفه دارن میان حکومت میکنن. نخواستین، چند نفر نخواستن، معاوی اومده مقاومت میکنه. حضرت میگه معاوی من با تو می جنگم، چون من با اینا بیعت کردم، تو بی خود میکنی میگی من نبودم، تو نهج العرقه اینا هست، تو بی خود میکنی میگی من نبودم تو موقعی که اینا بیعت کردن. نبودی که نبودی، مهاجر و انصار همه بودن و به همون شیوه که با خلفای قبل بیعت کردن بیعت کردن، تو اصلا نمیتونی رد بکنی. ولال القائبا يرد، چیو میخوای رد کنی؟ مثل که شما مثلا برای کاری رفتین خارج کشور، انتخابات شده، اومدین ایران، میگه آقا من نبودم انتخابات کردی، من رأی ندادم، من نمیپذیرم. میگه آقا موضوعش سرما نخوری، چی داری میگی؟ خب همه اومدن اعلام کردن، همه میدونستن، رأی دادن، تموم شد رفت دیگه. ائمه بیعت پنهانی نداشتن، بیعت آشکار. از سید و شهدا رسان بیعت خواستن، گفتن من آشکار بیعت میکنم. درسته؟ وقتی بیعت انجام میشه والی یک وظیفه ای دارد. درسته؟ مردم یه وظیفه دارن دیگه، و اون کسی که با او بیعت شده تا جایی میره جلو که مردم او رو یاری کنن که حضرت با اون کسی که اومده میخواد پیمان ها رو بشکنه، میخواد کار مثلا قیام بکنه علیه اون کسی که بیعت مال اوست، بتونه بجنگه. درسته؟ زمان امام حسن علیه السلام چقدر شل کن صف کن مردم در آوردن؟ خب تا جایی که به نقطه رساندن که حضرت، دقت کنید، حضرت اگه میخواستن بیستن میدونید چه اتفاقی میفتاد؟ حضرت و تمام کسانی که با حضرت بودن کشته میشدن قطعا، چون دیگه یاور نداشت حضرت که. یعنی اون اتفاقی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که رسول خدا به من گفت علی جان مواظب باش اینا توته از تو رو بکشن، بیارن وسط، ابو سفیان اومد به حضرت پیشنهاد کرد دیگه، بریم ما میجنگیم، ما رو حضرت یه جوابی بهش دادن. خب ببینید این اتفاق چند بار تو تاریخ افتاد. جنگ احد، اصلا طراحی جنگ احد همین بود که حضرت گفتن ما بمانیم در شهر، مسلطیم به کوچه ها، مسلطیم به منطقه خودمون، دشمن بیاد اصلا نمیتونه کاری بکنه، از این ور بیاد ما از اون ور حمله میکنیم، از بالا حمله میکنیم. گفتن نه آقا بریم بیرون، بابا بمونید، اصلا جنگ استراتژیش همین. گفتن نه بریم بیرون، بریم بیرون. خدا هم فرمود که باشه بریم. حالا بخونید شما آیات سوره، آیات جنگ احد. وقتی که همه دیگه تجهیز میشن بریم بیرون، بریم بیرون، بیرون، همین که میخوان برن بیرون یه عده با هماهنگی پس میزنن، میگه ما نمیایم. بقیه میگه لشکر مثلا اینقدرش پرید. یه عده میرن در جنگ شل میشن، یه عده در جنگ فرار میکنن. طراحی جنگ احد این بود که منافقان اینور، اینایی که میگم تو تاریخ بخونید خواهش میکنم و تو قرآن هست، طراحی این بود که یا پیغمبر کشته بشه یا فرار کنه یا اسیر بشه. طراحی این بود، هماهنگ بود همه چی با هم، یعنی هم این ور لشکر اون ور لشکر با هم هماهنگ بودن، گاز انبوری میخواستن این کار انجام بدن. برای همین کینه امیرالمؤمنین رو داشتن، چون امیرالمؤمنین نذاشت این اتفاق بیفته، فقط امیرالمؤمنین علیه السلام. ابو دجانه و چند تا دیگه بودن، ولی اصلش امیرالمؤمنین بود. درست شد؟ ببینید اینا از اون اولین طراحی‌ها رو داشتن، با امیرالمؤمنین همین کارو کردن. امیرالمؤمنین اصلا گفتن من هیچ یاوری ندارم، چیکار کنه کسی که جز خانواده‌اش کسی رو نداره برای حمایت، و اگه بره میکشنش. خب من چیکار کنم؟ برای چی برم اصلا؟ امام حسن علیه السلام گفتن انقدر این فرمانده ها با تطمیعی که معاویه کرد رفتن حالا معلوم شد کیا امام حسنی هن. میدونی یعنی چی؟ یعنی کیا پای امام حسن وایستادن به هیچ عنوان دست بر نمیدارن. خب اینا که راحت میشه کشت که اینا که چند تان مگه؟ این کار تو کربلا بالاخره کردن دیگه. ببینید طراحی زمان رسول خدا، زمان امیرالمومنین، زمان امام حسن علیه السلام همش این بود که اونا رو بیارن توی تله، بیارن تو تله اونجا کارو تموم کنن. تو کربلا این کارو کردن، درست شد. حالا وظیفه امام چیه؟ وظیفه والی چیه؟ وظیفه امام اینه که تا اونجایی که میتونه از مردمی که با او بیعت کردن چیکار بکنه؟ دفاع بکنه، درسته یا نه؟ این چیزیست که تاریخ مکرر گفته، اهل بیت گفتن، امیرالمؤمنین فرمودن، درسته یا نه؟ حالا اونایی که قدیر بیعت کردن، شما به جنگ و به ظاهر دنیا کاری نداشته باشین، بیعت امر الهی است نسبت به امیرالمؤمنین. اونایی که تو چرا حضرت گفتن همینجا بیعت کنید؟ به لحاظ تاریخی ما میگیم اینجا بیعت کنن که دیگه بعدن نتونن مثلا بازی درارن و فلان، که حالا بازی در آوردن بیعت شکستن، درسته. اونایی که اومدین توی حج، توی حجت الوداع، اونایی که اینجا هستین، ببخشید یا رسول الله من با این لفظ خطاب میکنم، ببین شما نمیفهمین من چی میگم، همتون بگید انا سامعون رازون منقادون مطیعون، بگین ما مطیعیم، بگین بیعت کردیم، بگین با زبانمان، دستمان، قلبمان بیعت کردیم. ببین کسی نمیتونه اونجا بگه خب ما که آخه اون واقعی که نبود، چرا بگیم؟ ببین همین پیغمبر به تو یاد داده، میگه بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. طرف میگه خب من که واقعا اینجور نیست که جز خدا را نپرستم و جز از خدا استعانت نجویم، چرا اینو بگم؟ میگم آقا این که جمله تو نیست که، من که تو داری اینو میگی، این کلام خداست، خدا داره میگه بگو. مثل که شما قرآن میخونی، قرآن میگه یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، شما من هیچ وقت بهش پیغمبر جسارت نمیکنم بگم یا ایها النبی جاهد الکفار، پس اینو نمیخونیم. کلام خداست، میگن بخون دیگه. دیدیم بعضی ایرادای کشکی میگیرن، ما آخه که ما اهل توحید نیستیم، هر وقت به اونجا رسیدیم میگیم یا کنماد و یا کنستن. اصلا خدا گفته اینو بگو که این اتفاق در تو بیفته، وقتی بگی در تو این اتفاق میفته. حضرت گفتن بگید، خدا شاهده دیگه، داره میبینه، بگید که ما بیعت کردیم و بیان با دست بیعت بکنیم. ببخشید امیرالمومنین، کسانی که اینجوری با امیرالمومنین بیعت کردن چه اتفاقی افتاد؟ یه حقی پیدا کردن پیش امیرالمومنین. دقت فرمودید؟ شما زیارت میکنید امام رو، میگید من همین که آمدم پیش شما ولی حق و موالاتی و تعمیلی، درسته؟ همین که من آمدم یه حق پیدا کردم. تمام اونایی که تو بیعت با امیرالمومنین، توی قدیر با امیرون بیعت کردن، ببخشید امیرالمومنین، حق پیدا کردن. و همه اونایی که در قدیر با امام زمان بیعت میکنن حق پیدا میکنن. اونایی که صبح دعای عهد میخونن بیعت میکنن حق پیدا میکنن. خب یه طرف بیعت داریم دیگه. شما نگین که اونایی که با حضرت بیعت کردن بیعت میشکنن شلن. میگم بابا همین شلوولا رو حضرت رفت سراغشون، گفت من باید از شما حمایت کنم. همین شلوولا بودن که امام حسن علیه السلام گفتن من سر میکنم که شما زنده بمونید. این بیعت با امام حسن علیه السلام یعنی این. ببینید بیعت با اون کسی که امامه این نیست که امام بگه حالا که شرایط دیگه بد شده و دیگه اصلا هیچ راهی نیست ما کشته خواهیم شد، نداره میرویم کشته شویم. خب این که تصمیم نبود اسمش، که بیعت کردیم تو امیر مایی که میخوام بجنگیم، اینجا بریم پیشروی کنیم یا نکنیم، از این ور بریم صبر کنیم، حمله کنیم. خب یکیش هم میگه فعلا هیچ کاری نکنید. لذا حضرت فرمودن اگر امام حسن علیه السلام صلح نمی کردن یک دونه شیعه روی زمین نمی موند. عنایت فرمودی؟ میشه امام. این که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امیرالمومنین شد پدرت. خب چی میخوای تو دنیا، چی میخوای تو آخرت؟ حاضر این پدر رو بدی اونا رو بهت بدن؟ میگی نه. یک چیدیبی درست کرده بود، من نمیدونم کی درست کرده بود، جالب بود. بچهای کوچیک میپرسید چی میخوای، مثلا میگفتش مثلا بازی کامپیوتری میخوام، ساعت میخوام، مثلا کامپیوتر میخوام اینا. و خب میخوام برات حاضر کنیم، ولی باید یه چیزی رو بدی، بجاش اینو بگو باشه اب نداره. یه نامه بهش میدادن که امام حسین بده، محبتشو بده، عزاداریشو نه. بچه کوچولو گفت نمیخوام. گفت مگه نگفتی بازی کامپیوتری میخوام؟ گفت نه به این قیمت اینو نمیخوام. بچه کوچولو میگفت بچه هر چی داشته باشه، داشته باشه، پدر نداشته باشه، تمام اونایی که داره به ضررشه. ببین یه نفر که پدر نداشته باشه وقتی برای چیز سی میخرن معلوم نی به نفعشه، وقتی هم که دستش میرسه معلوم نیست به نفعشه. بدبختی همینه، نعمت نعمت نمیشه تا امیرالمومنین باشه. اصلا نعمت نعمت نمیشه. این نعمت تمام، نه اینکه بشکنیم یک دو سه آخریش هزار، نه نه، اصلا رنگ نعمت نمیگیره. بزرگواران شما پدرین تو مجلس دیگه، دوست داریم من یه بانی پیدا کنم برای بچه شما یه موتور بخره، بعد یه سال شما بفروش سودشو بکن، ولی بچه تو یه سال از دست میره از نظر تربیتی. میخوای میگی نمیخوام. نمیکنه کسی این کارو. پس خدا، خدای ببخش من میگم، خدا راست گفت، راست گفت. بیا قدیر ببین برای چی تدارک کردم که بعدن گیج گیجی نخوره بگین آیه چی میخواست بگه. آیه خیلی قشنگ داره میگه دیگه، میگه امیرالمومنین که پذیرفت ولایت تو را حل شد همه چی، خیالت راحت باشه، آروم باشه. حالا انشالله اگه عمر و توفیق بود این بحث رو انشاءالله ادامه میدیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. در عنوان شب 11 شامگاه روز 10، شامگاه روز 10 یعنی شب 11 میشه، دو طفل از ترس و وحشت و تشنگی از دنیا رفت. هیچ وقت این کارو نکنید، برای خواستین امتحان کنید. بچه‌تون چند سالشه؟ 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 6 سال. ببرین یه جایی، به 5 تا تبال بگین وایسن تبل بزنن. ببین بچه چه حالی میشه. مادرشو ببرین اون تبل بزنه، مادر شیرش خوش میشه. تو کربلا اینا قبل از حمله اوقا کردن تو کربلا، و بعد از این که همه رو کشتن با اسب‌ها روی جنازه ها رفتن، بعد شروع کردن به غارت. بابا بچه شما یه دزد میبینه میخواد بیاد تو، نمیتونه بیاد تو، تا 2 هفته میلرزه. چی میگی شما؟ این حال روایتش هم میخونم خدمتتون. چون حضرت زینب سلام الله علیها زنان و بچه ها را جمع آوری نمود، 2 کودک را نیافت، دنبال آنها به جستجو پرداخت. آن 2 را دید که دست به گردن هم انداخت و خوابیدند. چون آن 2 را حرکت داد معلوم شد از شدت تشنگی. روایت هست که چون امام حسین علیه السلام به زینب سلام الله علیها وصیت فرموده بود که اطفال آن حضرت را جمع آوری و پرستاری نماید، رو این حساب بعد از غارت خیمه ها زینب به صدد جمع اطفال برآمد که در بیابان ها متفرق شده بودند. این عبارت مقتل دیگره. این 2 طفل رو میگه حضرت دید که در پای درختی هر 2 مردند. مؤید این مطلب حدیثی است که وقتی جبرئیل برای حضرت موسی اون روزه رو میخونه، میگه یا موسی صغیرهم یمیت العطش و کبیرهم جلده منکمش، موسی کوچیکاشون از تشنگی میمیرن، وقت طرف داره چونه میزنه تو کربلا، آب بود نبود، تشنه بودن، ببین تمام مشکلش اینه، نه نماز میخونه نه روزه میگیره، هیچ کار نمیکنه، تمام مشکلش امروز اینه که امام حسین تشنه بود یا نبود. بعد میخواد به تو بگه تشنه نبود و کسی هم اونجا تشنه نبود. این مشکل الان افرادی که دلشون برای دین میسوزه. هنگامی که خواستن اهل بیت را سوار کنن، موافق ثبت دفاتر دو کودک نبودن. عمر صد دستور داد لشکر به اطراف رفتن، آن دو را پیدا نکردند. شمر ملعون در مقام تفحص برآمد، به هر طرف مرکب تاخت تا به کنار درخت گز رسید. درخت گز یه درخت خاصی خاره، یعنی در واقع دید در سایه آن خوابیده اند. این هم قومی هن که اینا از اسب پیاده نمیشن، یعنی به گودی قتلگاه هم میخوان بیان ضربت بزنن، از بالای اسب ضربت میزنن. این تو زیارت ناحیه است دارم میگم. آن ملعون از روی اسب خم شد، چند تازیانه به آنها زد، حرکت نکردن. پیاده شد، چند سیلی به صورت آنها زد، حرکت نکردن. فهمید هر دو از دنیا رفتن. یکی از بزرگان لشکر به عمر سعد گفت اگر خیال داری اینها را نزد یزید ببری، یک نفرشان زنده به شام نمی رسد. چی خبره بابا، تموم شد دیگه. دستور بده به اینها آب بدهند که از تشنگی هلاک می شوند. عمر سعد وقتی دستور داد، سقاها مشک پراب کردند و نزد زنها آوردند. ظرف آبی به رقیه دادند که از همه کوچکتر بود. رقیه آب را گرفت، روانه قتلگاه شد. گفتن کجا می روی؟ گفت پدرم هنگامی که به میدان رفت لبش تشنه بود، می خواهم این آب را به او بدهم. وقتی آمدن هست رقیه رو از کنار نعش پدر ببرن، ازش پرسیدن خواهر جان چجوری پیدا کردی تو این یابون بابا رو؟ گفت هیچی، من پدر پدر می کردم، می گشتم، ناگاه صدایی شنیدم که گفت رقیه جان این طرف، این طرف، اینجا بیا، اینجا بیا. به طرف قتلگاه رفتم. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. دعای سلامتی حضرت رو زمزمه میکنیم. دوستان جوان مجلس، یه دعایی داره امام سجاد علیه السلام تو صحیفه، دعا برای پدر مادر، اون حتما بخونید ولو شده یک بار. پدر مادر حق بزرگی به گردن ما دارن، درسته؟ اگه پدر مادر شما سلامت باشن، شما سلامتی. ما همینو بخوام امشب بگیم، آقا سرت سلامت، چه روزی گذروندی شما، چه عاشورایی گذروندی. شمایی که در سال صبح ندوه میکنین، عصر ندوه میکنین، به جای خون، به جای اشک خون گریه میکنین، چه بر شما گذشت این ایام. بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد.